فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم
تلاوت ترتیل یک حزب رو شنیدید جزء ششم صفحه 121 سوره مبارکه مائده آیات 82 تا 108 با صدای استاد کریم منصوری
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تفسير نور.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. آغاز جزء 11. 10 جزء قرآن بحمد الله تمام شد. طبق معمول هر آیه رو چند دقیقه تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای داریم. اول آیه رو بشنویم. رسیدیم به جزء 11 سوره توبه آیه 93.
انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
سیمای افراد را نقل میکنه، بیان میکنه که افراد در مقابل جنگ چه رقم داریم. آدم ها هستن عشق میریزن که برن جبهه. وقتی پیغمبر فرمود که من اسلحه و شمشیر ندارم بهتون بدم شما رو مجهز کنم، گریه میکردن که چرا نتونستن برن جبهه، اینقدر عاشق جبهه بودن. در مقابل یه عده دیگه هستن. این عده آدم های فراری، منافق، تنپرور، ترسو، لوس. میفهمد انما السبیل راه ایراد و مؤاخذه بر کسانی است که در عین توانگری و ثروتمندی از تو اجازه میخوان که به جبهه نرن. انتقاد برای آدماست که اغنیا غنی هستن. معلوم میشه قدرت در جبهه ثروت هم نقش داره. اینها با اینکه غنی هستن میتونن کمک های مختلف بکنن، با خرید اسلحه، با تغذیه رزمندگان، با شرکت خودشون. ولی رضو با این یک اونو مع خوالف، راضی شدن که با خوالف باشن. خوالف یعنی متخلفین، اونا که تو خونه نشستن، جامونده ها، وامونده ها، راضی هن که جزء طبقه وامونده باشن، وارفته ها. تبع الله علی قلوبهم، خدا مهر زده بر دل اینها. فهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن. چند سباهی یه چند مقدار دیگه آب و غذا میخورن، اما عزت و شرف و شجاعت و حماسه و همه چیز رو با یک خوراک پوشاک مسکن میفروشن، حالشون نیست. تفاوت مؤمن و منافق همینه. عیون هم تفیز و من دم، یکی گریه میکنه چرا جبهه نمیره، یکی یستعذنون نکرد. یستعذن فعل مضارعه، یعنی همه شو اصرار میکنه که اجازه مرخصی بگه، اینو میبینه اونو میبینه، سر از پا نمیشنسته، دائما در فکر فراره. معلوم میشه که در جبهه فقیر و غنی هر دو باد برمن. ثروت نه امتیازی است که انسان جبهه نره و نه مجوزی است، بهانه است که انسان مرخصی بگیره. و شانه خالی کردن از مسئولیت بدفرجامی است. اونا که از زیر بار شونه خالی میکنن بد عاقبت میشن. تبع الله علی قلوبهم، خب این مربوط به جبهه نیست. هر کس در هر شغلی اونجایی که وظیفش باشه، شغلی کار رو انجام بده، به خاطر رفاه فرار کنه از زیر بار مسئولیت، بعد عاقبت میشه. این سوالو تا حالا خیلی کردن، چرا بعضیا بیدین میشن، چرا بعضیا بد عاقبت میشن. گاهی در یک مورد یا در چند مورد انسان مسئولیتی داره، به مسئولیتش انجام نمیده، مسئولیتشو بد عاقبت میشه. مثلا در انفاق داریم، بد میدیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، به یتیم نمیدی، سال دیگه ازت میگیره. این آیه 93 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید، شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
السلام علیک ایتو صدیقت الشهید.
باید خاک چادرت را توتیای چشم کرد. این خاک، خاک افتادگی است، خاک مسیری است که همقدم با علی رفته، خاک ره یاری است که سختی هایش را با عشق به جان خریده، و عشق این است. پس چادرت را بتکان، قصد تیمم داری.
چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو.
من میروم دگر ز کنارت پسر عمو، دیدار ما به روز قیامت پسر عمو. من میروم و مونس شبهات میشود، یک چاه و قبر مخفی و قربت پسر عمو. گریه مکن فدای سرت هرچه شد، گریه مکن فدای سرت هرچه شد، زیاد کاری نبود عمق جراحت پسر عمو. چشمت کجاست؟ قطره اشکی به من بده، میخواهمش برای شفاعت پسر عمو. به ما گفتی که دینی جز علی نیست، امام المتقینی جز علی نیست، میان شعله ها فریاد کردی، امیر المومنینی جز علی نیست.
آروم و قرار من، بی تو زندگی هرگز، رفتی از پیش حیدر، زهرا جان خدا حافظ.
تو را میخوانم به سلام که خوانده باشم خیش را به مطالعه آن لحظه های فرخنده‌ای که پدر مهربانت رسول اعظم تو را خواند به مادر پدر بودنت، و بکوشم تا از رهگذر این دانایی تو را در زندگیم همواره از خیش راضی نگه دارم، که همانا رضایت شما از اهل ایمان، رضایت پیامبر خدا و رضایت خداوند مهربان است.
سلام مادر، سلام مادر، سلام مادر، سلام مادر.
فاطمه زهرا که باشی می توانی تا به آنجایی سیر کنی که پدری چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را مادر خیش در عواطف و احساسات عمیق انسانی خطاب کند. تو آن گوهر یک دانه هستی هستی که می توانی هستی پدرت را با وجودت به تکلم درآوری، که از عمق جان تو را بخواند مادرانه ترین صفت، مادر پدر، مادر پدر.
همه عالم یه طرف، حضرت زهرا یه طرف، همه دنیا یه طرف، همه دنیا یه طرف، عثمانی ها یه طرف.
این نکات تربیتیه که بزرگترها و پدرها باید نسبت به دخترها داشته باشن. دختر این حالت لطیفی رو داره و حتما میبایستی که حرارتی از ناحیه پدر و محرم او به او منتقل بشه. انقدر ارتباط اینها ارتباط بالایی است که زهرای مرضیه میفرماید من از دنیا چند چیز رو اختیار کردم و دوست میدارم و خدا به من نعمت عنایت کرده. یکی از اونها النظر الی وجه ابی رسول الله، نگاه کردن به جمال بابام پیغمبر رو دوست میدارم. این از امور بسیار مهمی است که ما دقت بکنیم در ارتباطات چقدر میتواند باعث صفا و صمیمیت بشه. با نگاه به نحوی دختر عدم رضایت نسبت به خلخال و پرده ای که در خانه آویزان هست و از رسول خدا فهمید. بدون درنگ وقتی که رسول خدا از منزل بیرون رفت، زهرای مرضیه این پرده رو برداشت، خلخال رو هم داخل پرده داد به امام مجتبی علیه السلام و فرمود برو بده به جد پیغمبر خدا و بگو در هر مسیری که صلاح میدونه استفاده بکنه. به قدری این ارتباط ارتباط عاشقانه ای است که عشق فوق العاده رو شما می توانید در لحظه جان دادن و احتضار خاتم انبیا ببینید که گریه زهرای مرضیه تبدیل به تبسم میشه و وقتی بعدها از او سوال میکنن حضرت چنین میفرماید که بابام وعده وصل به من داد، اول کسی که از عترتم به من ملحق میشه تو هستی. این ارتباط و این صفا و صمیمیت وجود داره. اینها همه کاشف از محبت فوق العاده ای است که بین دختر و پدر و بالعکس حاکم بود که کرارن از رسول خدا این مطلب شنیده شده، من آزاها فقط آزانی، هر کی او رو اذیت بکنه منو اذیت کرده. این شدت عشق و محبت و علاقه است. رسول گرامی اسلام فرمودن که من از شما اجر رسالت نمیخوام الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا اگر افرادی رو در ذیلش مطرح بکنن، یقینا صدر این افراد وجود مقدسی حضرت زهرا سلام الله علیها هستن.
مادر پدر و مادرم فاطمه است، سایه همیشه رو سرم فاطمه. یه مادری دارم بهش زیر پاشه سرنوشت تو نگاشه. یه مادر
فاطمه زهرا که باشی، آنگونه محبت خداوند را و رسولش را در قلبت جای می دهی که دیگر جای هیچ چیز دیگری در آن جای نمی گیرد و این قلب آرام و پر از مهر و مهربانی تو می شود خانه امن رسول خدا.
مهر تو در دلها آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است، آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلندت سلام. آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلندت سلام.
من همسرم به لطف خدا 22 سال پیش هر دست خانواده سنتی بودیم که ازدواج کردیم و خب چون هر دو در سن پایین بودیم، من 16 سالم بود اتمام 16 سالی و همسرم اتمام 20 سالگی بودن و خب چون هر دو در سن پایین بودیم، به نوعی علاوه بر اینکه همسر بودیم ما رفیق و همراه همدیگه بودیم. کلیه سنوات درسیمون رو تا مقطع دکتری در کنار هم درس خوندیم و حالا شبهای امتحانمون، روزایی که درس داشتیم، در مسیر زندگی خب بالاخره مسائل و مشکلاتی که بود رو سعی کردیم لطمه‌ای به زندگیمون نزنه، لطمه‌ای به درسمون و حضور اجتماعیمون باعث نشه که غافل از زندگیمون باشه. خب چون همرشته بودیم، همسرم به عنوان یک استاد و همبحث من بودن، مشوق من بودن، یعنی بعد از لطف خداوند توفیق حفظ قرآن و تحصیلی که داشتم واقعا به خاطر همراهی و همدلی همسرم بود. ثمره ازدواجمون لطف خدا 3 فرزند هست که سعی کردیم با توجه به اینکه در یک شهر دور از خانواده هامون هستیم، سعی کردیم همیشه مکمل همدیگه باشیم. برای اینکه در عین اینکه درس میخوندیم شاغل بودیم هر دو و خب حضور اجتماعی نسبتاً پررنگی داشتیم، سعی کردیم به نوعی تقسیم بندی کنیم و مدیریت زمان داشته باشیم که لطمه‌ای به زندگیمون و تمرکز تربیت فرزندانمون لطمه به این مسئله نزنه. یعنی سعی کردیم با تقسیم کاری که داشتیم بتونیم بهترین بهره رو از زمانمون ببریم که خب فرصت خوبی رو برای حضور در کنار فرزندانمون داشته باشیم. ما خب با بچه هامون کتاب میخونیم، سفر زیاد میریم و هیچ وقت این مشغله های کاریمون به لطف خدا لطمه به ارتباطمون با فرزندانمون نداشته و فکر میکنم مهمترین دلیلش اینه که همدیگر رو فهمیدیم به نوعی. یعنی یک مؤلفه مهمی که در ارتباط زوجین وجود داره اینه که در ارتباطاتشون با همدیگه بتونن علایق سلیقه ها حتی نقاط ضعف و قوت همدیگر رو بشناسن و این رو باور داشته باشن که در کنار هم دیگه به عنوان مکمل هم دیگه باشن، نه در روبروی هم. یعنی وقتی زندگی میتونه موفق باشه که زن و شوهر در کنار هم دیگه به عنوان یک مکمل و همراه و همدل یک نگاه این چنینی داشته باشن، که الحمدلله به لطف خدا زندگیمون به همین شکل بود. یعنی هر وقتی حس کردیم که نفر مقابلمون، یعنی همسرمون، در مسائل کاری و حالا شخصیش دچار مثلا مشغله یا مشکل شده، سعی کردیم بازویی باشیم برای رفع موانع و برای کمک بهش که لطمه‌ای به اصل زندگیمون نخوره. امیدوارم به برکت عنایت مادرانه حضرت صدیقه طاهره زندگی همه زنان و مردان ایرانی پر از خیر و برکت باشه.
فاطمه زهرا که باشی، آنگونه محبت خداوند را و رسولش را در قلبت جای می دهی که دیگر جای هیچ چیز دیگری در آن جای نمی
دهد. من از خاک پای تو سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم.
از کلام بزرگان آیت الله مرحوم احمد مجتهدی تهرانی.
عن ابی جعفر علیه السلام قال کنوز البر اربعه، یعنی گنج نیکویی چهار تاست. گنج کارهای خوب، گنج چهار چیزه، چهار کار شما اگه بکنی گنج نیکوییه. همه نیکویات این چهار تاست، همه خوبیات این چهار تا. کنوز البر اربعه، کتمان الحاجه، احتیاج داری به هیچی نگو، مخفی کن، به خدا فقط بگو. احتیاج داری به کسی نگو من ندارم، به خدا بگو ندارم، میرسه. به کسی بگی ذلیل میشی، خار میشی. دو دفعه که بهت بگی من وضعم خوب نیست، شما دیگه بو محل نمیذاریم. بله، نگید احتیاج دارین. کتمان رو حاجت. دوم، کتمان و صدقه. اگه یه قالی ماشینی خریدی برای جهازی دختر به کسی نگو. هوش خریدی در خونه فقیری دادی نگو. مسجد ساختی، بیمارستان ساختی نگو. بله، کارهای خیر که میکنیم به کسی نگید. کتمان و صدقه. دو. سوم، کتمان الوجع، درد. وجع یعنی درد. نصف شب هم که دلت درد میکنه زنتو بیدار نکن. چیکارش داری؟ دست رو دلت بذار و هی به خدا بگو خدای شفام بده. اونا رو چرا بدخواب میکنیم؟ همه رو بیزار میکنه، لابرا میکنه که بلام درد گرفته، دندونم درد میکنه. نگید دردتونم به کسی نگید. مریض شدی نگو به کسی. چرا؟ اگه دوستت خود ناراحت میشه. سرطان حتی کسی گرفته نگه به دوستش. به دشمنت هم نگو. چرا؟ خوشحال میشه. به دوستت بگی غصه‌دار میشه، به دشمنت بگی خوشحال میشه. پس کنوز البر، گنج های نیکویی چند تا شد؟ اربعه، چهار تا. اول چی بود؟ کتمان و حاجه. حاجت تو به کسی نگو. نداری به کسی نگو ندارم، مخصوصا روحانی و طلبه. اگه روحانی و طلبه بگه من وام میخوام، خونه خریدم، ندارم، این از رده خارج میشه. یعنی مردم به این ارادت ندارن. دوم، کتمان چی بود؟ کتمان صدقه. صدقه میدی مخفی کن، قالی ماشینی میدی سوم کتمان الوجع بود، چهارم کتمان المصیبه. داغ اولاد دیدی؟ نگو. شهید دادی؟ نگو. اظهار ناراحتی نکن. کتمان المصیبه.